حضرت مولانا می‌فرماید دی شیر با چراغ همی گشت گرد شهر کز بیهودت ملولم انسان ها نزارد.
یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا بگه، یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا. یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه، یخ شابش نگه پیفیف بعدش نیاده کل پاچه، تا خود صبح بکوبی ما بزنیم تو دل جاده.
بابا
سلام،
با کردی همینجوری رفتی توی ماجره
تیتراش تموم شده،
خدا هم شد. حالا یه لحظه سکوت، یعنی چی میشه بعدش؟ یعنی چی میتونه باشه این وقت؟
او مای گاد.
خب سلام.
سلام،
حالت خوبه؟
قربون شما برم.
سلام به شنوندگان کافه فردا، یه بار دیگه اومدیم، قراره که بترسیم یا بترسونیم یا راجع به ترس صحبت کنیم یا همش
بترسیم. ما بترسونیم.
او
بله، او ما همچین آدمای ترسناکی هستیم.
سلام و سلامتی به کافه فردا. تا اونجا که به من مربوطه، من دو تا ترس دارم که نمیتونم ولش کنم، نمیتونم باهاتون تقسیم کنم، به هر ترس خودمه دیگه. خب ترس اولم از مذهب هستش، که معتقدم پشت اون قبا یا ردای مذهبی میشه یک اهریمن، یک شیطان رو پنهان کرد. ترس دومم از فریبکاری عشق هستش. البته یک دیالوگی برخوردم دو سه روز پیش توی سریال 1923 که هلن میرن به همسرش که هریسون فورد نقشش بازی میکرد گفت تنها چیزی که از ترس قدرتمندتره عشق هستش.
واو، ساچه واو. خب دوستان، خوش اومدید به یه کافه فردای دیگه. همونطور که فکر کنم تا حالا فهمیدین، میخوایم این هفته،
اگه نفهمیدین بگین که
آره،
یه جوری
بترسونیم آره. یه کار دیگه بکنیم
دیگه، حالا دیگه فهمیدین.
شهرام هم دیگه همه یه ترساشو ریخته تو پاشیده.
تو سه نفر هستن نفهمیدن هنوز. بیا شهرام جان بعدی. مرد دیگه، همه فهمیدن.
تیکه تیکه شد.
متشکریم.
آره،
قراره که راجع به ترس و وحشت صحبت بکنیم. آجالا بفهم.
آره، داریم سعی میکنیم خودمون رو بترسونیم بیشتر، اول که حسشو بگیریم. و به هر حال میدونیم که یکی از باستانی ترین، قدیمی ترین و شریف ترین احساسات بشر ترسه. همین غریزه همگانی خودمونی که الان تو هممون هم هست، باهاش صبحونه و نهار و شام هم میخوریم حتی.
بله، حالا جالبه که اتفاقا دانشمندا میگن اصلا همین ترسه که باعث شده ما انسانها زنده بمونیم و به این درجه از پیشرفت برسیم. اگه ترس نبود الان من و جلال مثلا توی غاری نشسته بودیم و به جای میکروفون یه آج فیل داشتیم و توی اون صحبت میکردیم.
کاملا درسته. اون موقع تو دوران پیشاباستان این اجداد ما وقتی یک صدایی تو بوته‌ها میومد نمیگفتن عجب صدای جذابیه بریم ببینیم چیه، میگفتن فرار کن، دوباره اون ماموت قبلی است برگشته، از رومون رد چه، یام که یه جونور دیگه گشنه شده هوس گوشت آدم کرده. و در همون ادامه میگریختند و همین شد که بالاخره زنده موندن.
بله، یعنی واقعا اگه اجداد ما به جای ترسیدن و فرار گوشیشون رو در می آوردن و از شیره و ماموت استوری می گرفتن، اصلا دیگه شانسی برای اینکه یک انسانی وجود داشته بله. باشه نمی شد تصور کرد.
دقیقا. و استوری می گرفتن دوستان دیگه. استوری اول می شد شیر اولیه در حال نزدیک شدن، استوری بعدی میشد من در مری شیر اولیه همین الان یهویی، و 5 ثانیه بعدم که دیگه انا لله و انا الیه
راجعون. واقعا ترس نعمت عجیبیه، چون باعث میشه که سرعت واکنش مغز بالا بره. یعنی تو یه مار میبینی
بله.
بعد قبل از این که بفهمی و تحلیل کنی که مار چیه و چه کارایی از دستش برمیاد و اصلا این مار خطرناکه یا نه، مغزت به پاهات یه حکم حکومتی میده که آبجی داداش بدو.
بله، به همین دلیل هم است که زمان بچگی ما اگه صدای امپجارم میومد و ما داشتیم مثلا چه میدونم پینوکیو یا رابین هود میدیدیم از یامون جمع نمیخوردیم، ولی وقتی مامانمون داد میزد یه دقیقه بیا کارت دارم، مغزت فرمان میداد که فرار کن. این یه تله است.
ترس همچنین باعث پیشرفت بشر شده. مثلا ترس از تاریکی منجر به تلاش برای کشف آتش و روشنایی در شب شده. ترس از دندون درد دندون پزشکی رو به وجود آورده و ترس از همسایه های فضول هم حتما منجر به کشف پرده های ضخیم شده.
و ترس توی هنر هم مؤثر بوده و باعث شده که یکی از جذابترین ژانرهای هنری یعنی ژانر وحشت به ادبیات و سینما بیاد و مردم برای اینکه یه وقت خدای نکرده دوز ترس خونشون کم نشه میرن میشینن تو سینما، این دستهای صندلی رو فشار میدن با دیدن فیلم، ولی ظاهرا یه لذت غریبی هم میبرن.
ولی ما ایرانی ها تو ایران خودمون یک ژانر مستقل داریم به نام ترس روانی اقتصادی اداری امنیتی با چاشنی طنز تلخ.
دقیقاً. اما حالا بیایید تصور کنیم که اگه ترس نبود چی میشد؟ مثلا اگه آدم ها از هیچ چیزی نمیترسیدن، مثلا از ارتفاع نمیترسیدن، از سرعت نمیترسیدن، از موش، قیمت دلار، آخوند.
بله، توی ایران اگه از نوسانات قیمت دلار ترس نداشته باشی یعنی رسما دیگه انسان نیستی. یه جور موجود ماورایی هستی. آها. که باید ازت آزمایش خون بگیرن ببینن که چی تو خونته که انقدر شجاع و نترس شدی.
یا مثلا اگه راننده ها نمیترسیدن چی؟ اونم با این بعض تصادفات تو جاده های مملکت ما. مثلا میدیدی تو اتوبان ماشینا 180 درجه میچرخیدن دور خودشون، اون یکی اومده پایین تو پیاده رو گذاشته دنبال آبرا. آبرام نه اینکه نمیترسم، دارن جیغ‌کشان فرار میکنن و حال هم میکنن.
مدیرای دولتی هم اگه از مردم نمیترسیدن، البته ببخشید الانم که البته نمیترسن، خب نتیجهشو داریم میبینیم دیگه.
بله بله، ولی در کل ترس باعث میشه آدم احتیاط کنه، برنامه ریزی کنه، از پرتگاه نیفته و مهمتر از همه نره تو کارهایی که بعدم بیاد بگه نمیدونستم، اشتباه شد، سوء تفاهم شد و از این حرفا.
پس خلاصه علمی تنزیش اینه: ترس ابزار بقای بشره. ما بدون ترس الان یا خوراک حیوانات بودیم یا با قبیله دایناسورا جلسه مذاکره داشتیم یا مثل بعضیا بدون لحظه ترس 47 سال مملکت و همچین برده بودیم، زده بودیم، کوبونده بودیم تو دیوار.
بله دوستان، نتیجه این که ترس چیز بدی نیست، فقط باید بدونیم از چی باید بترسیم و از چی نه. مثلا از اعلامیه جدید دولت باید بترسیم، از آینده بی برنامه بترسیم، اینا خوبه دیگه، ولی مثل بعضی از زندگی و شادی چرا باید بترسیم؟
اصلا ترس باید کمک کنه زندگی بهتر شه، نه اینکه زندگی تبدیل به ترس شه.
احسن.
فرید سلام.
درود بر تویو.
الان فضا رو ترسناک کردی؟
آره دیدم که فضاتون ترسناکی، منم اینجوری اومدم.
خیلی عمالی. خب
در باز شد.
میشه ربط داد تکنولوژی رو به مسئله ترس؟
میشه. حتما میشه.
من خیلی
میشه.
مشتاق بودم که ببینم این دوتا رو چجوری میخوای به هم ربط بدی.
خب ببین، من همه چیزو میتونم به همه چیز ربط بدم. میخواستم راجع به یک بازیایی حرف بزنم. بازیای ترسناک خب کم نیستن دیگه توی دنیایی که مثلا بچه‌ها ویدیو گیم و اینا بازی میکنن. و اونا هم دارن ترسناکتر میشن، یعنی هی داره نزدیک میشه به زندگی واقعیت و الان اون AI هم اومده توش، هوش مصنوعیه داره میاد توی بازیات که اینجوری نیست که بازی همینجوری به راحتی یک پلاتیو داشته باشه و ردش کنی بری، انگار میدونه رفتار تو چیه و بعد بر اساس رفتار تو میخوان بازی ها رو جوری بکنن که تو رو بترسونه و ترسناک میشه دیگه. یعنی اگه اهل بازی ها این شکلی باشی، نمیدونم رزیدنت ایویل اینو بازی کرده باشی، این زامبی ها از در دیوار میریزن، اونجوری که برای تو بازی میکنی میریزن ممکنه برای من نریزن.
چرا؟
چون میبینه که تو کجایه
کجایه. آره.
حالا این که قسمت فان قضیه است، ولی ترسناکی حالا اگه بخوایم بریم توی اون سیستم آینده که ببینیم چه اتفاقی میفته اینا، خود هوش مصنوعی به تنهایی میتونه برای هر کسی یه جوری ترسناک باشه دیگه، از لحاظ زیست محیطی که میتونه ما رو خیلی تحت فشار بذاره به خاطر اینکه خیلی برق باید تولید بکنیم و برای تولید برق کلی اتفاق دیگه باید بیفته، ممکنه که اصلا منجر به تغییرات زیست محیطی بشه، استفاده آب زیاد مثلا توی این راکتورهای اتمی و فلان اینا خیلی اونطوری میتونه تاثیر بذاره، میتونه
اون یه جور دیگه ترسناک میشه،
اون یه جور دیگه ترسناک میشه، یه جور دیگه ترسناک میشه که بیکار میشیم چون دیگه کاری نداریم بکنیم، همشون میدن یه ایجنت هوش مصنوعی انجام میده. آره اتفاق...
اون دیگه دهشتناک میشه.
بله. بعد سوال اینجاست که خب ما اگه بیکار بشیم بعد اون هوش مصنوعی ها بیان اون محصولات رو درست بکنن، اون سرویس ها رو بدن، بعد ما باید استفاده کنیم، بلکه ما پول نداریم که، ما کار نداریم، چجوری از اون استفاده کنیم؟
آقای ایلان ماسک میگه که تا چند سال آینده، نه 20 سال آینده دیگه اصلا مردم نیازی به کار کردن نخواهند داشت، کارا رو این ربات ها و هوش مصنوعی انجام میدن، ولی اینکه منظورش از مردم چه مردمیه خدا میدونه،
خودشو میگه احتمالاً. آره چون آخرش هم که این هوش مصنوعی و ربات ها اینجوری نمیشن که بیاد ظرفا رو بشورن. میدونی الان همه اون کارهایی که ما فکر میکردیم یه کارهای خلاقیه که از دست من و تو فقط برمیاد، من میتونم این متن رو بنویسم که اینجوری بامزه باشه، من میتونم این گزارش رو اینجوری تهیه کنم، الان داره کم کم اونطوری میشه که این هوش مصنوعی رو ترینش میکنن که شبیه تو بشه. یعنی من اگر که نمیدونم یه پادکست دارم به اسم ایکس و 100 اپیزود 200 اپیزود براش متن نوشتم، این 200 اپیزود رو الان اگر بدم به یک کاستوم جی پی تی میگم که ببین اینا رو ببین لحن من چیه، چجوری رو موضوعات مثلا مانور دادم و اینا، از این به بعد من به تو موضوع میدم و تو متن اپیزود جدید رو بنویس، خیلی ممکنه ایراد داشته باشه ولی فرض کن که اتفاق بیفته و ایراداش برطرف بشه و بعد اونجوری میشه که خب دیگه نویسندگی این شکلی که دیگه معنی نداره. یا مثلا یک الان من رفتم همه متنای سریال فرندز رو هست، میتونی بری دانلودش کنی، یه فایل ورد خیلی زیادیه که همه این نمایش همه اپیزود جدا جدا هستش، تو اینو اگه بدی به چت جی پی تی براش یه کاستوم درست کنی، بگو یه اپیزود جدید برام بنویس، مینویسه و همون قدم بامزه است.
واقعا یعنی... بامزه است.
آره یعنی درک میکنه دیگه که جویی چه جور رفتاری داره، یا مثلا مدل
چون همین جوری بهش میدی که یه چیزی بنویس بامزه باشه خیلی بیمزه.
آره خودش،
ولی شاید اگه یه مدل بهش
آره،
بدی بر اساس
مدل
بدی
بتونه. و اینم ترسناکه اصلا، یکی از چیزایی که همه آدمایی که حالا توی رشته‌های خلاقند، بازیگرا، صداپیشه‌ها، از این براشون ترسناکه واقعا، که فرض کن آقا میان با من یه قراردادی میبندن، میگن که ما حق استفاده از چهرتم داریم، یعنی حق پس فردا اگر من از دنیا هم رفتم این شرکت فیلمسازیه میتونه بیاد بگه که فلانی همچنان توی فیلم داره بازی میکنه به خاطر اینکه یه قراردادی بسته و هست همچنان. و یکم عجیبه، ترسناکیش اینطوریه که هیچی دیگه سر جاش ممکنه نباشه، خیلی باید زمان بگذره تو عادت کنیم ببینیم کی چیه چه شکلیه. یوها
دمت گرم فرید، امیدوارم که کارمون به اونجاهای ترسناک نکشه.
اون بطری چه ده تکون میخوره خودش،
یوها خدا رو شکر ربات روح ندارن،
نه
و به روح هم اعتقادی ندارن، وگرنه کار به جاهای خیلی
عجیب میشد، خیلی خطرناک میشد. بهتری؟
خوبم. آره.
خوبی؟
آره.
چه خبر؟
قربونه.
آره. ترسیدی یا؟
معلومه.
آره. چی کارت کرد ملینا؟
خب دوستان، اگه یادتون باشه یکی دو سال پیش خانومی بود که اومد با راه انداختن بحث کلینیک بدحجابی حسابی سر و صدا به پا کرد.
بله، این خانم کسی نبود جز خواهر انقلابی مهری طالبی دارستانی که اون موقع تو ستاد امر به معروف و نمیدونم چی یه پست و مقامی هم داشت و خلاصه با توپ پر به عرصه اومده بود.
بله، ایشون به هر حال اون از طریق فوش خوردن و نمیدونم نفرت آفرین ترس بر من غلبه کرده. جلال دارم غالب توی میکنم،
تقصیر شهرام دیگه،
تقصیر ملیناست.
تقسیم کردم، تقسیم ترس کردم،
من توپق میزنم میندازم تقصیر شما. بله، داشتم میگفتم که به هر حال ایشون از طریق فوش خوردن و نفرت آفریدن موفق شد شهرتی کسب کنه، ولی مشکل ایشون و هم مسلکیهاش اینه که یکم گیرنده هاشون ضعیفه و حالا که خود نظام هم از ترسش تصمیم گرفته تو مقوله حجاب یکم شل کنه اینا، ولی شل کنشون رو از برق کشیدن.
آره دیگه، یعنی اینا هی میرن این بر اون بر تجمع برگزار میکنن و اعتراض میکنن به وضع حجاب در کشور و تا حالا چند بارم کلی کتک متک خوردن از پلیس و نیروهای امنیتی.
در همین راستا هم همین خواهر مهری به خاطر همین اعتراضاتش ظاهرا توسط نیروهای امنیتی و سربازان گمنام نمیدونم چی احضار شده بود و اجازه بدین اصلا بقیه ماجرا رو از زبان نماینده بی اعصاب قم بشنویم.
همکاران زنات بفهمید، من متاسفانه مطلع شدم که اخیراً یکی از بانوان فعال در عرصه عفاف و حجاب که توی یکی از تجمعات حجاب حضور پیدا کرده، سخنرانی کرده، اینو برای چندمین بار برخی از نهادهای امنیتی و قضایی احضار کردن با وضع بسیار ناپسند، بازجویی کردن و متاسفانه وضعیت جوری شده که ایشون چند ساعت بعد از بازجویی از شدت تعاملات دچار شوک شدید عصبی و حمله عصبی شده، سکته گذرا کرده، تو بیمارستان بستری شده و خب این حقیقتا در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست. من از عزیزان نهادهای امنیتی و قضایی میخوام بپرسم که واقعا تو این شرایط بغرنج معیشتی و اقتصادی مملکت که یه عده از خدا بی خبر معیشت مردم رو گروگان گرفتن، دارن سوء استفاده میکنن، شما به جایی که هم غمتون رو بزنید روی برخورد با این زالو صفتا، الان تمرکزتون شده که یقه 4 تا بی پناه انقلابی رو بگیرین.
آخه بی پناهان انقلابی یقه هاشون پاره پاره شده. چقدر لطیف و ظریف هستن این دوستان. بابا ملت سالها صبح تا شب به خاطر یه استوری و 4 تا کامنت در حال حساب پس دادنن، بعد مهری خانم رو یه اعزارش کردن اینجوری اوف شده.
جالبه که بعد از این حرفای نماینده سوپر انقلابی آمپر چسبونده قم، سطح دعوا بین خود سوپر انقلابی ها بالا گرفت.
آره، ما هم که مرده این هستیم که اینا دعوا کنن، وایسیم وسطشون ناخون بزنیم، دعواشون داغ‌تر بشه دیگه. آخ جون،
حالا نمیدونم در اثر تلاشای ما بود یا چیز دیگه، این دعوا در حدی بالا گرفت که مثلا خبرگزاری قوه قضاییه وارد عمل شد و کلا زد زیر این حرفایی که این برادر نماینده گفته بود.
بله، حرف خبرگزاری میزان دقیقاً این بود که این بازجویی یه روز دیگه انجام شده بوده، خواهر دارستانی فرداش حالش بد شد و پاشده رفت دکتر، و اونجا هم اولش ظاهرا دکتر گفته خانم شما چیزی نیست خوبی، ولی بعد ایشون اصرار کرده که بستریش کنن.
ولی به هر حال نتیجه‌ای که از این قضیه میگیریم اینه که نیروهای موسوم به سوپر حزب اللهی خیلی همچین نازک نارنجی و ظریف و شکننده هستن و فقط با یه سوال جواب کارشون به تخت بیمارستان میکشه.
ما هم البته راضی به بازجویی شدن کسی به جز مجرمین واقعی نیستیم، ولی خب حالا که خود نظام تصمیم گرفته به خودیاش هم رحم نکنه، خب اصلا ما چی کاریم این وسط؟ اصلا به ما چه؟ ما هم به جاش ما میستیم کنار خانم گوگوش میگیم بزن بزن که داری خوب میزنی.
با نگاه تین روزا داری منو چوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی. دل بازی گوش من تازگی ها بلا شده، آخه میگه چی کار کنم، تو میام به خود بیام از قفسش جدا شده، آخه میگه چی کار کنم، با نگاه تین روزا داری منو چوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی.
دوست دوستان، این چند روزه یه خبری اومده که یه آگهی پر از ابهام در چهارراه کالج تهران در نزدیکی سفارت روسیه دیده شده که بر اساس اون وزارت دفاع روسیه داوطلبان ایرانی پیوستن به ارتش روسیه رو در قبال دریافت 20,000 دلار دعوت به استخدام کرده بوده. بر پایه این آگهی، مردان ایرانی 18 تا 45 سال میتونن درخواست عضویت در ارتش روسیه رو ارائه بدن، اما از زنان تنها درخواست‌های بررسی می‌شده که تحصیلات عالی پزشکی داشته باشن. اما خب این آگهی وعده داده که به افرادی که پذیرفته بشن علاوه بر دریافت همون مبلغ 20,000 دلار پس از عقد قرارداد، ماهانه یه مبلغی هم معادل 2,000 دلار حقوق میدن. البته خب سفارت روسیه در تهران این خبر رو تکذیب کرده، ولی خب این خبر کماکان چند و چون و ابهام زیاد داره. بله دیگه، هیچی دیگه. هم
داری چی کار میکنی؟ این ساک چی انداختی رو کولت؟
دارم میرم روسیه دیگه. سوال دوسته اینه که ساک تو چرا رو کولت نیست؟
روسیه چه خبره؟ مردشور روسیه رو بردن که تو میخوای بری جاش؟
مردشورشو نمیدونم، ولی من میخوام برم اونجا رزمنده بشم.
چی بشی؟
رزمنده.
شرمنده دیگه.
نه بابا، رزمنده.
آها، پرکنده.
بابا رزمنده دیگه، بفهم. میخوام برم در جیبهای حقنه باطل روسیه حضور به هم برسانم.
آدم قطع، تو به این زیقی در به داغونی میخوای بری روسیه؟ با کی بجنگی؟
من کی گفته من میخوام برم بجنگم؟
مگه نمیخوای بری رزمنده شی؟
چرا؟
خب رزمنده کارش جنگیدنه دیگه، نابود. حالا با کی میخوای بری بجنگی؟
با چیز دیگه، روسیه با کجا داری میجنگی؟
روسیه تو جنگ جهانی داشت با آلمانا میجنگه.
همون دیگه، با آلمانا.
اون جنگ جهانی بود احمق، الان با کی میجنگه؟
با آنکارا.
داغون، روسیه الان با اوکراین میجنگه.
نه بابا، من کاری به حرفای سیاسی ندارم. اینا همسایه‌ان، اختلاف دارن، بهتره ما دخالت نکنیم. همسایه‌ها دعوا کنن، ابلهام باور کنن.
بابا میگی میخوای بری بجنگی؟
آره. خب میدونی چقدر پول میدم؟ 20,000 دلار. آگهیش اینجاست، بیا ببین، بیا ببین.
ببینم این چیه؟ مردان ایرانی بین 18 تا 45 سال.
بله، من هم مردم هم ایرانی، هم سنم هم میخوره. تازه ماهی 2,000 دلار هم حقوق میدم بهمون.
چه باها؟ خب من چرا نمیام؟
چون احمقی.
خودت احمقی. فقط نمیدونم بریم اونجا چیکار کنیم.
من از داوود پرسیدم.
داوود؟ کدوم داوود؟
همونی که واسه داداش دارو جور کرد دیگه، یاده نیست؟
اون داروهاش فاسد بود، داشتم داداشم رو از دست میدادم.
باشه، ولی این داوود اطلاعات عمومیش خیلی خوبه.
خب چی گفت؟
گفت باید برید اونجا رزمنده بشین.
رزمنده ها چی کار میکنن؟
مهم نیست بابا، میریم اونجا یه چیزی میشیم دیگه، پولش خوبه.
راست میگی ها. فوقش میریم خودمونو میزنیم به پادر. میگیم ما پشت جبهه رو گرم میکنیم.
پشت جبهه رو چجوری گرم کنیم؟ یعنی بسوزیم؟
نه بابا، میگم میزنیم میرقصیم روحیه بگیرن.
ایول، ما هم که در رقص آواز استادیم. ببین، تازه داوود میگفت اون برا دختراش هم خیلی اهل زندگی هم.
نه بابا، یعنی میریم اونجا زنم میگیریم؟
ببین، من که اهل ازدواج نیستم. به آناستازیا میگم دنبال من نیا، اسیر میشی عزیزم.
آناستازیا کیه؟
دوست دخترمه دیگه، بچه ناف روسیه هست.
پس من چی؟
خب دوتامون که نمیتونیم دوست مثل آناستازیا باشیم.
چرا نتونی؟
میشه؟
آره، من و تو نداریم. عکسشو بده ببینم.
ندارم که.
یعنی یه دونه عکس نداری ازن؟
نه ببین، من دنبال زواهر دنیوی نیستم، فقط پاسپورت.
آخه داغون، پاسپورت روسیه الان از ایران هم خرابتره. اصلا از کجا پیدا کردی آناستازیا رو؟
بماند اون بماند، من روش های خاص خودم رو دارم.
میگی یا بزنم تو سرت اعتراف کنی؟
خشونت جرا، تو این اینستا به یه مسیج داد، گفت دنبال یه مرد ایرانی جذابم. دیگه اوکی شدیم دیگه.
همین جوری؟ آره. گفتی اوکی؟ گفت باشه؟
نه بابا، اولش گفت ببین انسیه اجداد پدری من تو روسیه دفن شده، میتونیم بریم با آناستازیا یا زندش کنیم.
بعد چی شد؟
گفت فقط 1,000 دلار بریز به حسابم که مقدماتش رو فراهم کنم.
چی؟ و تو ریختی؟
نه بابا بهش گفتم به شرطی میریزم که وقتی اومدم اونجا بذاری بگیرمت.
و اون چی گفت؟
و با اجازه پدر و مادرم. بله.
و بعد تو پولو ریختی؟
آره دیگه، زیر لفظی میخواست.
و خاک بر سرت کنم، کلاه بردار بوده.
ببین میفهمم که موقعیت عالی دارم و تو حسودی چون اینواره.
آخه تو میخواستی بری روسیه جنگ، الان میخوای بری دنبال گنج با آناستازیا اونم.
دیگه زندگی منشوریست در حرکت دوار که در هر ذره‌اش اکسیری از پیچیدگی های اگزیستانسیالیستی و پاندمیک نهفته است.
ها؟ چی گفتی؟
من؟ هیچی.
همین الان گفتی اگزوز خاور نمیدونم چی چی.
آخه یادته اون دفعه تو استادیوم با خاور دنبال داور گذاشته بودی؟
یادش بخیر.
آره.
ببین حالا که اعزامه.
اعزام به چی؟
سوریه دیگه.
آخ سوریه، عباس اسد. ببین من عاشق لبنانم.
ببین میدونستی یه بار اندوه لبنان کشت ما را؟
یه بابا، پس جانان من برخیز تا جولان بتازی.
ببین من تو سید خندانم حال ندارم بتازی. تازم تا جولان.
پس بیا بریم همون تو پارک بخوابیم.
پارک؟ نه بابا، ما از اون خانواده هاش نیستیم.
پس کجا بریم بخوابیم؟
همین کنار پیاده رو حال میده.
راست میگی، همین کنار جو تو باغچه بخوابیم. به قول فروغ دست هایم را در باغچه میکارم، سبز خواهد شد. میدانم میدانم.
این چی بود؟
چی بود؟
گفتی فروغ نمیدونم چی باغچه؟
من که گفتم چه حرف میذاری تو دهن آدم؟
بلش کن. ببین میگم واقعا 20,000 دلار میدن بریم سوریه؟
روسیه بود یا سوریه بود؟
لبنان دیگه، همین بغل اوکراین.
راهی هم نیست، زود میرسیم فکر کنم.
ها؟ دل امان، دل امان، دل امان، دل امان، دل امان، دل امان، دل امان. یار اگر قدر بدانی و بمانی، من به جهان گویم عزیز و دل و جان. یک تن با عاشقی تو رو برویم، قبله من سمت تو کف نگویم. یار تب عشق تو را تاب ندارم، دور بمانی تو ازم خواب ندارم. قبل تو اینقدر که دیوانه نبودم، با خودم و با همه بیگانه نبودم. تازه به یه چشم تو بوده
گفتیم این هفته قراره درباره ترس حرف بزنیم. اولین چیزی که اومد توی ذهنم همین موجودات ترسناک فرهنگ‌های مختلف بود، چون واقعا هر ملتی مثلا با تاریکی یه جور کنار میاد. ما که از بچگی با سوسک چیز، یعنی منظورم اینه که جن، بزرگ شدیم. خدایش ولی سوسک ترسناک‌تره دیگه. همه جا هم حضور فعالی داشتیم، موجود قهوه‌ای. اصلا ولش کن، بریم سراغ همون جن. بله این جن‌ها، همون که میگفتن تو حموم تاریک تو زیرزمین جا خوش کرده، یا شبا روی پشت بوم قدم میزنه، همون. بله. یا مثلا همسایه‌مون گفت روی پشت بوم یکی رو دیده که پاهاش برعکس بوده، یعنی این انگشتای پاهاش به جای اینکه جلو باشه پشت بوده. اصلا بزرگواران از همون دوران طفولیت ما رو وارد فاز وحشت روانی کردن. نه که آخه نداشتیم مثلا از این بحرانای روانی در دوران کودکیمون. در حال کنار این جنهای بزرگوار آل هم بود، همونی که میگفتم بالای سر زنای زاو میاد، یعنی اگه زنی که تازه زاییده رو تنها بذاری آل میاد بالا سرش و بهش آسیب میزنه. حالا شاید بگین تو به عنوان یه بچه بالا سر زن تازه زاییده چیکار میکردی؟ من والا کاری نداشتم، نشسته بودم اون گوشه داشتم تاماجریمو میدیدم. ولی خب یه دم نشسته بودم اون بر اتاق، داشتن از داستانهایی که همسایه دختر خاله پسرعمه باباشون تعریف کرده بود میگفتن که این خانم قابله زاو رو تنها گذاشت و آل، اون موجود لاغر سرخ با پنجه‌های درازش، اومد و زاو رو خورد. یعنی اصلا یه ترکیبی از وحشت و طب سنتی و فیلم تخیلی و فلش کن. بعد خب این برای ما بچه 5 ساله چیزی جز کابوس و بارانهای شبانگاهی به دنبال نداشت که. بله، اما خب فکر نکنیم فقط ما ملت باران‌های شبانگاهی چیز یعنی همون تریلر طبیعی داشتیم. مثلا همینجا تو اروپا این اهل بالکان از قدیمی موجود ترسناک داشتن به اسم ومپایر که ما تو فارسی بهش میگیم خوناشا. البته نه اون مدل خوشگل عاشق پیشه‌ای که توی فیلم‌ها و سریال ها میبینیم، نه. ماجرا خیلی ساده تر بوده. قدیما وقتی یه جسد دیرتر از حد معمول فاسد میشده یا وقتی مردم یه بیماری عجیبی میگرفتن و نمیدونستن دلیلش چیه، سری میگفتن این طرف بعد مرگ برگشته و میخواد خون مردم رو بمکه. یعنی هر اتفاق عجیب و غریبی میافتاد میگفتن کار ومپایره. خلاصه ترسای پزشکی و ناشناخته رو جمع میکردن، یه موجود شب رو درست میکردن و میگفتن تقصیر اونه. کنار ومپایرها اروپایی ها یه موجود ترسناک دیگه هم داشتن، ورولف یا همون گرگینه، یعنی همون آدمی که شبی که ماه کامله به گرگ تبدیل میشد. داستانش از چند تا باور قدیمیه که با هم دیگه ترکیب شده. اولیش از اسطوره های یونانی میاد. یه پادشاه بوده به اسم لیکائون که هی گناه میکنه و اینا و زئوس لجش میگیره و تبدیلش میکنه به گرگ. از همونجا ایده انسان گرگ نما شروع میشه. بعد این قصه ها توی اروپا مخصوصا آلمان و فرانسه میچرخه. خان مردم فکر میکردن خب بعضیا تلسم شدن یا نفرین شدن یا با جادوی سیاه تبدیل میشدن به گرگ. این ماجرای ماه کاملا واسه زمانای جدیدتره که خواستن پیازداغشو به قول معروف زیاد کنن، یعنی از داستانها و افسانه های جدیدتر مخصوصا تو حوزه فیلم و سینما اومده بیرون. اما خب چون قشنگ و ترسناک در میومد دیگه موندگار شد دیگه. یکی دیگه از موجودات ترسناک معروف جناب زامبیه. البته این موجود بی مغزی که توی فیلم‌ها لنگ لنگان از دور میاد و ناله میکنه اصلش اصلا این شکلی نبوده بیچاره رو. ریشش برمیگرده به هایتی و آیین وودو. اونجا باور داشتن بعضی جادوگرا میتونن آدم رو به حالت مرگ مصنوعی ببرن و بعد ازش مثل یه برده بی اختیار و اراده استفاده کنن. یعنی زامبی واقعی بیشتر نمادی بوده از آدمهایی که اختیاری از خودشون ندارن، نه این هیولاهای گوشتخواری که ما میبینیم. قبایل بومی آمریکای شمالی هم یه موجود ترسناک دارن به اسم وندیگو. یه موجود قد بلند و لاغر که همیشه گرسنه است و هیچ وقتم سیر نمیشه. تو باور این قبایل بومی آمریکایی اگه یه آدمی اسیر حرص و طمع باشه، روحش تبدیل میشه به وندیگو. یعنی عملاً یه هشدار اساطیری. تو این مایه‌ها که یه مرزایی رو نباید رد کنی وگرنه خودت تبدیل میشی به هیولا. البته خب هشدارش به نظر خیلی به درد روزگار الان ما میخوره، چون ماشاءالله تو دنیا هیولا کم نداریم. و اما ژاپن. اصلا این بزرگوار از همون قدیم با ترس خیلی حرفه‌ای و همچین محترمانه برخورد کرده. یعنی دنیای موجودات ترسناکشون انقدر جزئیات داره، انقدر جزئیات داره که از اول تاریخشون بخوام بشینن تعریف کنن وقت کم میارن. این موجودات ترسناک هم به طور کلی بهشون میگن یوکای، یعنی این عزیزان انواع و اقسام موجوداتن، از روح‌های آواره و ناراضی گرفته تا موجودات آبزی عجیب و غریب تا حتی چیزایی که شکل اشیای معمولی خونه رو به خودشون میگیرن. مثلا کاپا یکی از معروفترین یوکاهای ژاپنیه که یه موجودی از ترکیب لاک‌پشت و قورباغه که کنار رودخونه‌ها کمین میکنه و مردم رو میکشه تو آب. اصلش هم یه هشدار تربیتی کودکانه بوده، یعنی بچه جان نزدیک آب نرو. ولی خب چون ژاپنی‌ها خداوندگار داستانگویی خلاقن، این هشدار رو تبدیلش کردن به یه موجود کامل که یه ظاهر ترسناک و افسانه مخصوص خودش هم داره. از اون طرف یه گروه دیگه از یوکای‌ها هستن که بهشون میگن تسوکوموگامی. اینا اشیای قدیمی ان که بعد از 100 سال یه دفعه تبدیل میشن به یه موجود زنده. یعنی مثلا چراغ، آینه، کوزه یا حتی یه تیکه پارچه کهنه‌ای که سالها گوشه خونه افتاده بوده، یه دفعه تبدیل میشه به یه موجودی با روح. یعنی اینجوریه که هر چیزی که خیلی قدیمی باشه پتانسیل اینو داره که خب کلی داستان و خاطره رو جمع کرده باشه تو خودش، حالا که روح دار شده تبدیل شده به یه موجود مستقلی که کلن دوست داره آدم ها رو اذیت کنه. مثلا هی سر صدا میکنه، یه چیزی رو میندازه میشکونه، آب میپاچه، از این ور میره به اون ور. کلن این عزیزان حالگیری دوست دارن، اصلا انگار اینا زندگیشون با هرس دادن آدم ها میچرخه. خلاصه این عزیزان ژاپنی انقدر موجود ترسناک دارن که شما کلن ژانر ترسناک سینما رو بده دستشون، روزی یه دونه فیلم ترسناک تازه تحویلت میدن. نه از این ترسناکای تکراری و آبکی، ترسی که بیشتر از چیزای دم دستی مثل جیغ و کف و خون بالا آوردن و ایناست. از همون حس لعنتی بودن میاد، از اون حضوری که نه صدا داره، نه بو، نه شکل، نه تصویر، ولی سر سنگینیش رو روی شونه هات حس میکنی، همونجا که یه دفعه بر میگردی و پشت سرت رو نگاه میکنی و
چیه؟ چی باشیه؟
نبی دتو کاتنی میوانانی اوکیکو نو کا شونن نو ماما ده ایکیتریو نارا سونو تے دے اشیتا او تسکامرو حدو سا
بابک سلام.
سلام،
حالت چطوره؟
خوبین شما؟
قربون شما. خدمت ترس کنم که ما اینجا نشستیم میخواییم راجع به گولدن گلوب حرف بزنیم و نامزدهاش، اما موضوع برنامه‌مون ترس و وحشته. فیلم ترسناک چقدر دوست داری؟
فیلم ترسناک که خوبش خیلی خوبه دیگه.
خوبش کدومه؟
موضوع اینه که کمتر پیش میاد فیلم ترسناکی که ماهیت ترسش موکول به یک موضوعی باشه که واقعا فکر کنی که تو رو میترسونه. به خاطر همین
به قول خودت وویی نباشه. وویی یعنی که این سرصداهای الکی و هی جودن و اینا، به قول آقای بابک میشه وویی.
آره.
فیلم ترسناکی که دیدی حال کردی کدوم بوده؟
ببین هنوز میتونم بگم برای من طالع نس خیلی فیلم ترسناکه. اگه بخوام یه اثری نام ببرم تو لحظه این به خاطرم بیاد، طالع نس رو نام میبرم.
طالع نس ترسناکتر از جنگیره.
شاید همونه. آره شاید، ولی در واقع به نظر میرسه که اون کلاسیک های حالا دیگه اونا داره کلاسیک میشه دیگه، شاید جذابتر باشه، اما ممکنه برای هر نسلی و هر کسی فرق.
ایرانی هم شب 29 هم چرا آل بود میومد، جم بود، چی بود، یه چیزی بود میومد،
یه موجودی بود دیگه. آره دیگه، بعد شبیهش رو خواستن در همون فیلم آل مشابهش بکنن، در سالهای بعد نشد انگار. بعد فکر کنم بهترین فیلم سازندش بود اصلا.
کدوم؟ آقای حمید رخشانی. بله بله، شب 29 بهترینش. من اون بچه بودم دوست داشتم اونها سینما ببینم، نمیشد. بعدن دیدم
و میبینی در سالهای اخیرم خیلی داره بیشتر انگار کشف میشه، و به خصوص الان که نسخه های فیلم های دهه 60 هم تو این کانال های تلگرامی
با کیفیت خوب میاد
اون فیلمو خیلی
شبکه نمایش تلویزیون ایران هم هی میذارتش. من از جای بالا پای میگم میبینم شب 29 میذارم نگاه میکنم.
محترم، نخونه است، نخونه شما بود، شاید پیش مادرم اینو باشه، شما بفرمایید. ایشالله که خیره. معصوم خانم یه سر رفت خونه اون دخترتون.
ببینم مگه کلید نداری؟
کلید؟ نه آقا، همه چیز دست محترم.
خب بریم سراغ گولدن گلوب و اتفاق مهمش.
اتفاق مهمش خب برای یک از ایرانی‌ها شاید نامزدی آقای پناهی باشه دیگه. 4 نامزدی فیلم آقای پناهی، 4 تا رشته که رکورد تازه‌ای محسوب میشه، تاریخ سازه و میتونه در واقع احتمال اینکه فیلم آقای پناهی بتونه دست کم یک جایزه یا چند تا جایزه رو بگیره بالا میبره و شانس زیاد این فیلم رو نشون میده در احتمال نامزدیش در جوایز اسکار. با این 4 نامزدی حالا میشه صحبت کرد که احتمالاً در رشته‌های دیگری مثل بهترین فیلم، فیلمنامه یا کارگردانی که تو همین جوایز گلدن گلوب نامزد شده، علاوه بر رشته بهترین فیلم بین‌المللی، فیلم یک تصادف ساده نامزد بشه
برای اسکار.
و همین الان هم تو این جدول پیشبینی‌هایی که معمولا این موقع سال رسانه‌ها و مختلف حوزه سینما در دنیا شروع می‌کنن به گمان زنی، نام فیلم یک تصادف ساده تو اون رشته ها هم جزء مدعیان هست و میتونیم بگیم که احتمالاً یک سال استثنایی خواهد بود برای بخشی از سینمای ایران که جریان غیر رسمی و یا حالا اون چیزی که به نام زیرزمینی مینامیم باشه، که بعد از موفقیت نسبی فیلم دانه انجیر معابد آقای رسولوف سال گذشته که اونم نامزد اسکار شد، حالا احتمالاً فیلم یک تصادف ساده علاوه بر نامزدی بتونه جایزه معتبر
اسکار. البته اگر اسکار بهترین فیلم بین‌المللی ببره مال سینما ایران نمیشه،
چون از طرف فرانسه معرفی شده، میرسه به فرانسه، ولی خب به نوعی یک دوگانه ایه که احتمالاً تو تاریخ هم نام برده بشه ازش که یک فیلم ایرانیه به دلایلی که در اون مقطع زمانی خاص یک کشور دیگر معرفیش کرده به نام اون کشور ثبت میشه، اما به هر صورت گروه سازنده اصلی فیلم ایرانی هست.
بقیه فیلم های گولدن گلوب چی؟ وان بتل افتر انادر که رکورد شکنی کرده
فیلم مطرح این چند هفته اخیره تو همین جداول نظرخواهی و فصل جوایز حلقه های مختلف منتقدان شهرهای مختلف آمریکا و جای مختلف داره و مطرح میشه. ولی خب
دیدی فیلمو؟
من هنوز ندیدم.
فیلم. نظراتی که میخونم خیلی متفاوته راجبش بین ایرانی ها،
چون بین ایرانی ها آره.
آره به خاطر اینکه یک مقدار بعد از مناسبات داخلی آمریکا اطلاع داشته باشی تا اینکه بفهمی حرف فیلم چیه و این تضادهایی که شخصیت های فیلم با هم دیگه دارن از کجا ناشی میشه.
داره مطرح میشه دیگه، شبیه این فیلم ها رو تو این یکی دو ساله به خاطر فضای خاص حاکم بر آمریکا داریم میبینیم. توی منتقدان ایرانی به نوعی میتونم بگم که این موضوع حضور سیاست در سینما همیشه مناقشه برانگیز، سلایق مختلفی دار مطرح هست و خب این رو هم نشونه دیگری از جهتگیری سیاسی حاکم بر فضای فعلی هالیوود نام بردن که میگن که فیلم پل تامس اندرسون به قدرت فیلم‌های قبلیش نیست. درباره خود فیلم یک تصادف ساده هم به خصوص میان منتقدان ایرانی از زمانی که نسخه ای از فیلم به صورت غیر رسمی در ایران منتشر شده همچین نظرهایی هم داره مطرح میشه. خیلی هم تفاوت نظرها بیشتره،
صفر و صدیه همش.
آره آره، در حالی که مثلا تو نظرخواهی خارج از ایران فیلم یک تصادف ساده دست کم بین اون 10 تا فیلم برتر سال از هر جایی که تا به حال مطرح شده با تقریب خیلی بالایی حضور داره. ولی خب تو ایران من خیلی نظرهایی از منتقدان مختلف، کسانی که تو این حوزه مطلب می نویسم، می بینم که میگن که مثلا به نظر اونها به قوت فیلم های قبلی آقای پناهی نیست. ولی خب این درباره فیلم های جریان سینمای غیر رسمی ایران هم همینه، یک فضای خاصی الان حاکم هست در ایران که اصولا اگه به فیلمی بخواد نظرها رو جلب بکنه واقعا خیلی کار سختی داره. فکر میکنم الان با توجه به دلزدگی و یک فضای خاصی که وجود داره در ایران جلب نظر خیلی سخته.
خب رتبه دوم سنتیمنتال ولیو یواخیم تریه بود که 8 رشته نامزد شد و فیلم جذاب و متفاوتی است. اگه یه مقدار تماشاگر حوصله داشته باشن لذت میبرن.
فیلم خاصیه، در ادامه ساختای قبلی تریه هستش. تو همین دوره اخیر جشنواره کن هم که از رقبای فیلم یک تصادف ساده بود و تا همون روز آخرم خیلی صحبت از این بود که نخل طلا رو احتمالاً اون فیلم بگیره که نهایتاً آقای پناهی گرفت. بعضی ها ازش نام میبرن که در واقع فیلم مدرن شده یادآور آثار پیشین اینگمار برگمانه و فیلم جذابی هست و فکر میکنم به خصوص برای قشر جوان ایران میتونه جذاب باشه. نسخش هم ایران اومده و دارم میبینم که دارن دربارش صحبت میکنن.
و رتبه بعدی سینرز گناهکاران با 7 رشته. دیدی فیلم رو؟
نه من
موضوع برنامه اون که ترس و وحشت، من پیشنهاد میکنم که علاقمندان این نوع سینما این فیلمو ببینه، خیلی فیلم باحالیه. یه فیلمیه که در دنیای رنگین پوستان و سیاه پوستان میگذره و نکتهش اینه که از نوع فیلم های زامبی و اینجور موجوداته، ولی کن این زامبی ها از نیمه دوم فیلم به بعد وارد داستان میشن و تو نیمه اول فیلم که حدود 1 ساعت هم هستش یک دنیای به شدت واقعی و رئال میسازه. با شخصیت پردازی اولش یک مقدار همیشه آروم و کند این شخصیت ها و اون دنیای به شدت واقعی رو برای جا میندازه و وقتی که این زامبیا وارد قصه میشن تو کاملا باور میکنی. یعنی اینجوری نیستش که از همون اول بیان شروع کنن بجوهن و نمیدونم اینا، و خیلی باحاله، خیلی فیلمه.
و
باید
هنر سازنده این باشه که دو تا فضای مختلف خیلی با هم متفاوت نشه.
قشنگ با هم دیگه، یعنی خیلی ظریف زامبیا رو وارد این قصه و دنیای خیالی که ساخته میکنه و فیلم باحالی، موزیک و فیلمبرداری بسیار جذابی هم داره. یعنی اون فیلم واسه سینما بشینی ببینی، بله سرگرم بشی، حال کنی. مرسی ازت بابک غفوری عزیز. Just power. Somebody please take me.
We gonna kill every last one of you.
Yeah. Oh, jello.
Yo, how's that?
Oh. Is that you?
Oh my god.
بعد
خیلی ترسیدم من دیگه.
خب دوستان، حالا ندارم. که بحث ترس و جلالم توانش رو نداره، میخوایم درباره یکی از حیاتی ترین ارکان زندگی امروز ایرانی ها صحبت کنیم
که آب نیست، برق نیست، حتی آزادی هم نیست دوستان، اینترنته. بله اینترنت، همین چیزی که اگه بره نصف ملت از حال میرن، نصف دیگه هم البته حالشو ندارن که از حال برن.
بله، ترس از قطع اینترنت تو ایران تبدیل شده به یک جور فوبیای ملی. یعنی تو اگر که بگی زمین لرزه اومد ملت میپرسن اینترنت چی شد، وصل بود؟
ولی ترس اصلی و شاید مهمتر از خود قطعی نیست، ترس اصلی اینه که چه وقتی دوباره وصلش میکنن.
بله، چون تو ایران اینترنت دو مدل قطع میشه، یا مشکل فنیه که یعنی دروغ گفتن محترمانه که مثلا نمیدونیم فیبر نوری تو کف فلان دریا خورده به لنگر کشتی و قطع شده، یا همین که به دلیل مسائل امنیتی قطعش کردن که اینم میشه راست گفتن بی ادبانه.
آره، تو شرایط عادی که فقط کند میشه، ولی وقتی سرعت به صورت ناگهانی میره روی صفر، مردم میفهمن یه اتفاقی افتاده که هنوز اعلام نشده.
تو ایران اینترنت مثل فشار خون دیکتاتوره، هر وقت بحران پیش میاد اولین چیزی که سرعتش میفته اینترنته.
یعنی یه وقتایی ملت هنوز خبر ندارن چی شده، ولی گوشیو که برمیدارن هیچی باز نمیشه، همه چیز برای ساعات متمادی روی حالت لود میمونه، و اونجاست که خیلی ها پیش خودشون میگن ای وا، یا اعتراضات یا حمله شده یا یه گند دیگه زدن دوباره اینا.
به همین دلیله که بعضیا میگن برای اینکه بفهمیم اوضاع کشور چطوره لازم نیست اخبار ببینیم، کافیه که بریم توی واتساپ و ببینیم که پیام میره یا نمیره.
بله، قطع اینترنت در زمان بحران یعنی اگه ندیدیش پس نیست، اگه پخش نشد پس اتفاق نیفتاده، اگه فیلمش بیرون نیومده هم که منتظر باشی شب تو 23 برادر براتون پخشش میکنه.
ولی قطع اینترنت شاید بیشتر از همه نسل زد و درگیر خودش بکنه. بله. نسلی که با وای فای بزرگ شده، نه با سرود انقلابی و مارش حمله و عملیات. این بچه ها اینترنت نباشه اصلا باگ ذهنی میگیرن. بعضیاشون اصلا میگن من تا اینترنت نباشه نمیدونم خودم واقعی ام یا نه.
اما حالا طنز تلخش چیه؟ اینه که حکومت فکر میکنه با قطع اینترنت میتونه صدای مردم رو قطع کنه، ولی نمیفهمه وقتی اینترنت قطع میشه ترس مردم تبدیل به چی میشه؟ تا باز
بحران. بله، چون مردم میگن پس چه خبرهای دیگه هست که اینا نمیخوان ما بفهمیم، و همین مسئله خودش بحران رو چند برابر میکنه.
تو همه جای دنیا وقتی بحران میشه دولت اینترنت رو قوی میکنه، چون آدما تو بحران باید بتونن ارتباط بگیرن و راحت تر به همه جا وصل بشن. ولی تو ایران در وقت بحران شعار مسئولین اینه که اینترنت قطع‌تر اینترنت قطع‌تر. ببین منم ترسیدم الان دارم توپق میزنم.
نه ترس اینترنت... ما همه با هم هستیم. نکن شهرم بیشتر میترسه.
بذار اسم مسئولین اومد اصلا آدم ترس میگیره. میگن که مسئولین دوستان میگن که اینترنت قطع‌تر ماسمالی کردن بحران راحت تر.
خلاصه دوستان، ترس از قطع اینترنت فقط یک ترس چینی سای سعیدی؟
تکنولوژیک.
بله، ترس از اینه که پشت پرده چه خبره، چی رو پنهان میکنن و چه تصمیمی دارن که میخوان مردم دیرتر بفهمن.
اما آخرش دوستان یه چیز رو مطمئنی، مسئولین نظام با هر چی که میخوان شوخی کنن، قطع کنن، کم کنن، سرعت رو بیارن پایین، هر چی، ولی با اینترنت این جوونا شوخی نکنین.
بله.
اصلا
بله، تو ایران اینترنت یعنی اکسیژن روانی، و دستکاریش یعنی اینکه شما پاتو گذاشتی رو شلنگ اکسیژن.
پس نتیجه گیری خیلی 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 علمی ما از این حرفا اینه که از خود اینترنت نترسید، از اونایی بترسید که میخواید اینترنت رو ازشون بگیرید. لام و سوا.
کاش که بارون بزنه قم شهر رو به شوره ببره، اینجا شو که گیر افتادیم یه کمی زودتر بگذره. کاش که شهر یادش بره باز پشت کوها بمونه، یه خبری بشه بازم شادی به پیچه تو خونه. بگیم بخندیم هممون، بازی بیافته دستمون، چه خوب به چینه واسمون همون خدای رنگین کمون. یهو بگیر کارمون فرقی نباشه بینمون، اونایی که نیستن بیان چه جمعی میشه جمعمون.
خب آقا جلال
بفرمایید،
راجع به برنامه شب یلدا مونم بگیم از الان.
بله بگیم
که
از الان
شب یلدا 21 دسامبر میشه.
بله.
و
میشه یک شنبه،
یک شنبه سیوم آز دی. یعنی یک شنبه آذر ماه
شب اول دی عملا.
بله.
یعنی یک شنبه این هفته که میاد، نه یک شنبه هفته بعد، ما
شب چله ما 2 ساعت برنامه ویژه داریم.
آره، میخوایم هم از همه بپرسیم که دلشون میخواد.
آره اینا. آره. الان بپرسیم بعدن هم میپرسیم دوباره.
آره حسابی زیاد میپرسیم، ولی سوالمون این خواهد بود که اگه بخواید با 3 نفر به انتخاب خودتون شب یلدا رو سر کنید و باشون حال کنید و خوش بگذرونید. اون سه نفر کیا هستن و چرا با رسم و با رسم شکل و شرح و ماست؟
آره، برامون وایس بفرستین که توی این برنامه می‌خوایم پخش بکنیم. این سه نفر هم حتما لازم نیست شخصیت‌های واقعی باشن، میتونه یک شخصیت فیلم باشه، کارتون باشه، شخصیت ادبی باشه، زنده باشه، مرده باشه، ما باشیم، هر کی باشه.
آره.
برنامه‌مون هم ساعت 8 و 10 دقیقه تا 10 شب ایران.
چه شب؟
بله.
چه شب؟
کار این کافه هم به پایان رسید، اما فردا حتما هست برای جمع شدن دوباره ما و شما توی کافه فردا.
بله بله.
یک کافه که بشه توش سیگار رو